مداخله‌گر پرتعدادی هستن که میتونن بیان کسب و کار شما رو تعطیل بکنن. مقررات خلق و سایه‌ای وجود داره که میتونه، یکی از دوستان میگفت من امروز که دارم فعالیت میکنم یه سر موضوعی که 3 سال پیش مفاسا حساب گرفتم، تأمین اجتماعی الان اومده میگه که 30 برابر مبلغ مفاسا حساب رو واریز بکن وگرنه حسابات رو میبندیم. خب در این شرایط واقعا کسی که داره تولید میکنه مجاهد فی سبیل الله.
یه نکته دیگه مربوط به جناب عالیه، ماشاءالله ما از شرق و غرب کشور ظاهرا شنونده داریم. 914 4 شماره آخرش 0394 در مورد حوزه معادن گفته: معادن کشور نیاز به فناوری‌های روز، تجهیزات روز جهان دارد که از معدنکاران مدام عیب نگیرند که چرا خام فروشی می‌کنید. در معادن دنیا ماشین‌آلات روز جهان کار می‌کند. در خود معادن چین ماشین‌آلات ساخت ژاپن، آلمان و سوئد هست. برداشت. حالا در این حوزه ما مشکلی داریم الان در بحث واردات این تجهیزات.
توضیح بدم در مورد عبارت خام فروشی. خب به هر حال تولیدی که در معدن انجام میشه به طی یک مثلا تقسیم بندی خام هست. خب معدن که نمیتونه ماده فراوری شده تولید بکنه، بخش معدن ماده خام تولید میکنه، اون ماده خام باید بره جای دیگه فراوری بشه. یعنی هیچ ایرادی به فعالیت معدنی نیست که تو چرا تولیدت ماده خامه. خب معدن باید ماده خام تولید بکنه دیگه، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اما این که ما زنجیره های ارزش رو در بخش های دیگه صنعتمون توسعه ندادیم یا کم توسعه پیدا کردیم، این یه بحث دیگه است، ارتباطی با حوزه معادن نداره. ما در حوزه معدن باید که ماده اولیه خطوط تولید رو تولید بکنیم. فرمایش دوستمون کاملا درسته که ما دسترسی به بسیاری از ماشین‌آلات نداریم و علت العلل اون همون موضوعیه که عرض کردم که عده‌ای متاسفانه تحت عنوان تولید داخل با دیوارهای ممنوعیت و محدودیت اجازه ورود ماشین‌آلات رو نمیدن برای اینکه ماشین‌آلات تقلبی خودشون رو می‌خوان 3 برابر قیمت.
آقای دکتر ما 5 6 دقیقه دیگه فرصت داریم، نصف می‌کنیم، 2 دقیقه خدمت آقای دکتر معتمد هستیم. یادداشت زیاد دارن آقای دکتر معتمد.
اون کلیدیا و تیترش
رو بفرمایید، اون کلیدیایی که یادداشت کرده به خدمتتون باشه.
ما بعد دور شدیم فکر می‌کنم از بعد آره یکم می‌خواسته ما رو دعوت کردن، چون من یادداشتی که داشتم در رابطه با صحبتی بود که به اساس سرفصلی بود که شما فرموده بودید، ولی خب الان اومدیم اینجا بخش
یه مقداری معدنی شد. آره
دکتر بسیار هم استفاده کردیم.
حالا نکات کلیدی که یادداشت کردید،
واقعیتش اینه که یکی از ایرادای کلی ما همینه، یعنی اینقدر درد دل داریم که موقعی که به هم میرسیم فقط درد دل داریم،
درد دلامونه
میگه، اینقدر درد دل داریم. مثلا 3 ساعت دیگه ما بشینیم هم آقای دکتر هم بنده میتونیم، ولی واقعیت این اگه میخوایم مملکت بره در جهتی که استفاده بکنیم باید راهکار نشون بدیم.
بله
چیکار باید بکنیم؟ ببینید برای غلبه و این چالشی که در رابطه با مردمی کردن اقتصاد هست، یکی از مهمترینش آموزش و فرهنگ سازی در مورد اهمیت اقتصاد مردمی. یعنی اول اینو بایستی جا بیندازیم ما تو جامعه که آقا اقتصاد مردمی
مهمه.
دوم من همیشه یه بار دیگه هم خدمت شما بودم گفتم آقا اینو جا بیندازیم مسئولان محترم مملکت که تولید ارزشه.
بله
یعنی به تولید منباب یک ارزش نگاه کنید.
من یه مثال بزنم آقای دکتر بفرمایید. امروز یکی از سرمایه گذاری که توی مجموعه هلدینگی که ما هستیم مراجعه کرد، من یه تماسی باش داشتم و یه مشکلی رو داشت مطرح کرده بود، باش صحبت کردم، دعوتش کردم بیاد دفتر، اومد دفتر رو بعد تحویلش گرفتم یکم باشه که بالاخره سرمایه گذاره اومده کار کرده، خدمتی انجام داده، اشتغالی ایجاد شده. گفت باور میکنی من تا حالا اینجا نیومدم؟ گفتم ای مگه میشه؟ گفت من گفت من سال هاست با این مجموعه کار میکنم ولی هیچ وقت کسی من احترام نذاشته، همیشه خودم اومدم. در اشکال واقعا وجود
داره. بله ببینید همینه، یعنی ببینید بعد ایجاد بسترهای مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری. یعنی چی؟ یعنی ما سرمایه رو به فرهنگ سازی بکنیم که آقا شما به واسه که برید نمیدونم فلان کالا بخرید که مثلا به عنوان یک اقتصاد موازی برات بیشتر سود میکنه، بیار تو تولید. تو تولید اگه باشه میتواند باعث بشه که فرزند شما، نوه شما اشتغال براش ایجاد بشه.
بله.
اشتغال کرامت انسانی ایجاد میکنه واسه اون فردی بله، که مشغول هست و خیلی مسائل دیگه.
خب پس به تولید کننده و تولید ارزش بدید.
ارزش ببینید تقویت اعتماد، تقویت اعتماد به نفس مردم برای مشارکت در اقتصاد.
بله تقویت اعتماد به نفس.
بله در نهایت برای تحقق اقتصاد مردمی نیازه که همه افراد جامعه به عنوان تولید کننده یا سرمایه گذار یا خدمت رسان یا مصرف کننده فعال باشن.
بله.
با توجه به این چالش ها باید به دنبال راهکارهای عملی و مؤثر برای بهبود شرایط و تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد باشیم.
متشکرم آقای دکتر.
دیگه نکته دیگه این نصف یک اشتباه اون کاری بود که من
می‌خواستم بگم.
ببینید بهترین راهکار حل مشکلات معیشت مردم و اقتصاد ایجاد فضایی است که در آن مردم بتوانند به راحتی در اقتصاد مشارکت کنند و از مزایای آن
تسهیل مشارکت
بهره مند شوند.
بله.
خب حالا یه سری چیزا مربوط به کار دولت هست که دیگه اینقدر وقت شما کم هست که من دیگه
صحبت نمی‌کنم. چند تا تیترم از آقای دکتر سروش داشتم.
من استفاده کردم به گمان اگر که من بیشتر از زمانم صحبت کردم عذرخواهی می‌کنم. گوش شنوندگان رو آزردیم و همونجور که دولت باید کوچیک بشه ما هم باید یاد بگیریم کم طرف بزنیم. من از خودم شروع میکنم. یه نکته ای که من تکرار میکنم صحبت مهم آقای دکتر رو آقای جناب معتمدی رو به واسطه این که خیلی حرف درستی هست که سرمایه گذار و تولید کننده و کسی که خودش رو به تمام این مشکلات آغشته کرده به روند سخت تولید واسطه ی رزق مردمه و باید که محترم باشه، باید احترام فزاینده ما توی جامعه برای این آدم ایجاد بکنیم. متاسفانه شنیدم معاون اتاق بازرگانی یکی از کشورها برای بازدید از یه پروژه‌ای اومده بود اینجا توی یکی از یه جای ایسپازاسیتوری مثل مهاجرای افغانی باش رفتار کرده بودن. خب وقتی که با سرمایه گذار اینجوری رفتار کنه خب سرمایه فرار میکنه. ما باید که یاد بگیریم که اون آقای سرمایه گذار، اون آدمی که اومده تولید میکنه،
این سرمایه‌گذاری که من امروز دیدم چند تا تکنولوژی جدید آورده تو سالهای گذشته به ایران، تکنولوژی‌های خوب جدید آورده، از اروپا هم آورده، بعد سه چهار همت حاضر الان سرمایه‌گذاری بکنه، بازم کسی تحویلش نمیده،
تحویلش نمیدن، راهش نمیدن تو معدن که بیاد که با چوبم دنبالش میذارن نمیذارن که کار بکنی. یعنی واقعا کسی که در این شرایط داره کار میکنه رو باید نه تنها احترام بهش بگذاریم، بلکه باید مجسمه‌اش هم بزنیم اول شهرها و واقعا به عنوان کسی که داره خدمت میکنه، جهاد فی سبیل الله میکنه در این شهر.
چند تا پیامک دیگه هم هست، نمیتونم فرصت میشه بخونم یا نه. 915 چهار شماره آخر 3538 نوشته عزیز جان کجا از خودروسازی حمایت شده؟ آخرین بار در دولت های روحانی همین آقای همتی 4 همت وام ربوی با سود 18% به خودروسازها دادن. آقای ژاپن هم همینطوری از ماشین سازی حمایت میکنه. یه پیامه که دیگه هم هست، من توی این آخرین فرصت بخونم. معادلات و فرمول در کتاب است و نسخه پیچی فرار از واقعیت. تا قانونگذار نخواهد و اقدام نکند، اقتصاد سودش برای بسته‌بندی کننده هاست که دارن ماهی میگیرند، خرما، نخلستان، کیری، 100,000 چین. منظورش این بوده که واسطه ها و دلال ها استفاده میکنن. خب بس بسیار خوبی بود. انشالله فرصت دیگه ای فراهم بشه و ما بتونیم خدمت دوستان باشیم و یه مقداری جزئی تر و ریستر در مورد این محورهایی که فرمودن بتونیم صحبت بکنیم. تقدیر و تشکر میکنم
از شما، متشکرم
از اساتید گرامی و همچنین
بسیار ممنونیم. انشالله که بازم فرصت باشه که بتونیم این بحث ناتمام رو خدمت شما کامل کنیم.
همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 16:15 دقیقه رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی‌های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری‌ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی، یعنی مهر ماه که میشد، رتبه اولی های سال قبل رو می آوردن و می گفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، می گفتن هم گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچه های اون موقع که جایزه ای نمی گرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین همه اینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، خاطرم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
امروز بعد جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که اصلا بزرگترای ما حتا، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن، فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت و الحمدلله ادامه و استمرار داره.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولاً در اکثر موارد شاید تنها خانم باشند، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه. فلسفه حجاب، حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قدر رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میاره، هم برای جامعه.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه، داخل رادیاتور از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نزنیم و حتی اطراف رادیاتورهای فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
سفره من، سفره تو، هرچه هست در کنار هم چه رنگی می شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تخشیرید می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 تا 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، همونطور که اطلاع دارید امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن و آرام داشته باشیم و ضمناً مطلع باشید که استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمون و دیگران باشیم. خیلی متشکریم از این که همراه رادیو گفتگو هستید. اوقات خوب و قشنگ و پرباری رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم با عنوان در ساحت خورشید.
ساحت خورشید.
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطه نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت از زمان محمد رضا، بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون، شما هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردید و آبتون رو میخوردید و شمرانتون هم میرفتید و کارهای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شای نگلای سب رو به هم بره، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دربش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبه و پشت جبه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله. فرزند ما و شما را اخفال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه می دن؟
قهاری چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره، مال ما دیگه واسه هیچ چی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
مهربان باشین با هم بهتر مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
گویشی به عشق علی، گویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
ایران
غلام عشقی، غلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر بسندین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که میپردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه‌ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه‌ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.